بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ثمره بین کشف و نقل دو مقام محل بحث بود، یکی بیان ثمره درون گروهی به اصطلاح، که فرق بین کشف حقیقی به معنی اول، کشف حقیقی به معنی دوم و کشف حکمی، اینا با هم فرقشون چیست. مقام ثانی برونگروهی بود، یعنی فرق بین کشف و نقل چیست. در مقام اول مرحوم شیخ یه بیانی داشتن که ناتمام به نظر رسید، اگرچه اونچه کشف حقیقی قائل شدیم به معنای شرط متأخر یا کشف حقیقی قائل شدیم به معنای شرط تعقب، اینا هیچ فرقی با هم ندارن، در صورتی که شخص علم به اجازه داشته باشد در هر دو حال جایز است، در هر دو مبنا تصرف جایز است. برای اینکه کشف میکند واقعا که این ملک در زمان عقد منتقل به مشتری شده است، و اگه علم نداشته باشد جایز نیست. منتها این تعبیر مرحوم شیخ که اگر علم نداشته باشد جایز نیست، نیاز به توضیح است که واقعا این شی بر او حرام است، یعنی حکم تکلیفی او ظاهرا حرمت است، یا این از سنخ تجری است او عالم نیست. اگر کسی وکیل کسی یک کالایی را برای زید خریده باشد و زید نمیداند که وکیل این کالا را از دیروز بخریده و درش در تصرف میکند و به خیالی که مال مردم است، این حکم ظاهری او حرمت است یا از سنخ تجری است؟ یه وقت است ما میگیم حکم ظاهری او حرمت است برابر با اصل، طبق اصل، و این اصل حجت است. یه وقت است نه، این با هیچ واقعیت ندارد، رو جهل او خیال میکند مال مردم است و تصرف میکند، این بیش از تجری نیست. بین حکم ظاهری و تجری فرق است. البته در صورتی که حکم ظاهری برخلاف باشد، او حق تکلیف ندارد، حق ارتکاب ندارد، اما واقعاً فتوا این است که این ظاهراً حرام است یا نه واقعاً حلال است، او نمی‌داند، داره تجری می‌کند. در اون کاسه‌ای که کسی خیال کرد خمر است، این نظیر استصحاب حرمت یا اصل حرمت و مانند اون حکم ظاهریش حرمت است، یا در اثر اینکه این شخص جاهل به موضوع است تخیل حرمت است، نه حرمت ظاهری. فرق است بین اون جایی که معدای اصل باشد که بالاخره حکم الله ظاهری است، یا نه معدای اصل و اماره نیست، محصول پندار شخص است. اگه کسی در مال خود تصرف بکند به خیالی که مال مردم است، این تخیل حرمت است و در نتیجه میشه تجری. به هر تقدیر در کشف حکمی، در بنابر کشف حقیقی رو هیچ کدوم از این دو مبنا فرقی نیست. در صورت علم به اجازه تصرف جایز است، در صورت جهل به اجازه به حسب ظاهر تصرف جایز نیست. چه ما کشف حقیقی به معنای شرط متأخر قائل باشیم، چه کشف حقیقی به معنای شرط تعقب. در کشف حکمی هم اگر ما از دلیل استظهار کردیم که جمیع احکام مترتب است که حکم کشف حقیقی رو دارد، وگرنه تبعیض پذیر است. این خلاصه کلام بود در مقام اول. و بر فرمایش مرحوم شیخ هم که در دو جا نقد وارد بود که اون نقد هم اشاره شده. بعضی از بزرگان متأخرم وقتی من دیشب مراجعه کردم دیدم در کمال صراحت میگن مرحوم شیخ اینجا یه حرفایی داره که ما نفهمیدیم چی میخواد بگه. برای اینکه شما میخواد فرق بذاری بین کشف حقیقی شرط متأخر با کشف حقیقی شرط تعقب، در صورتی که ما علم داشته باشیم که اجازه بعد میآید، خب هم شرط کشف حقیقی هم میکند از اینکه از اول ملک این خریدار بود و وصف تعقب هم حاصل است. در هر دو حال حاصل است، چه تفاوتی است بین اینا؟ بالاخره کلام ایشون مضطرب است، ما نفهمید. حتی استناد اضطراب به فرمایش دارو بشه میدن. حالا بالاخره گاه اینجور دیگه. این تا اینجا مقام اولی که برام بشه اعراب فرمودن در فرق بین کشف حقیقی و نشد متأخر و کشف حقیقی معنی شرط تعقب، این فرق فارغ نبود. حالا برسیم به مقام ثانی بحث که فرق بین کشف و نقل چیست. ما باید محورهای تصرف رو و موضوعات بحث رو مشخص بکنیم، بعد بگیم که رو کشف حقیقی حکم این، رو کشف حکم اینه، رو نقل حکم اینه. این تفریعاتی که فقهای بعدی فرماشد مرحبای ناینی تو شاگردار مرحبای ناینی زبان لرنی کند، چون مرحبای ناینی در تفریع این فروع خب خیلی منظمتر از دیگران بحث میکنند، حتی از مرحب اسمم کازی و مرحب آخوند زبان لرنی میفرمان به این که ما که میخوایم از در سمره بین کشف و نقل بحث بکنیم، گاهی درباره مشتری بحث میکنیم، گاهی درباره اجنبی. اون مشتری که طبق به بیع فضولی چیزی رو خرید، گاهی او تصرف میکنه، گاهی اجنبی به بیگانه تصرف میکنه. تصرف هم گاهی در خود عین است، گاهی در نماعات و منافع عین. اینها امور چهارگانه، یعنی گاهی مشتری است، گاهی بیگانه، گاهی تصرف در عین است، گاهی تصرف در نماعات، مال اون کسی است که به فضولی خرید یا در مال فضولی در تصرف میکند. گاهی مالک تصرف میکند، مالکی که مال او را فضولی فروخت، این مالک هم گاهی در عین تصرف میکند، گاهی در نما و منافع و ثمره اون تصرف میکند. مثل اینکه مالک گاهی درخت را میفروشد، باغ را میفروشد، گاهی میوه باغ را. باغ مالک را اگر کسی به بیع فضولی به مشتری فروخت، اون مشتری یا بیگانه گاهی در خود باغ تصرف میکنن، گاهی در میوه باغ فروش. مالک واقعی این باغ هم گاهی در خود باغ تصرف میکنن، باغ میفروشد، گاهی هم میوه درخت را میفروشد. این فضولی هم مال صاحب، مال مالک را، یعنی باغ را به دیگری فروخت. خب در این گونه از موارد مرحوم شیخ یه مقداری از این فروعات را تعرض کردن، و این است که اگر مالک در ملک خود تصرف کرد و نمی دانست به این که مال او را دیگری فروخت، بعد اجازه داد، بنابر اینکه اجازه ناقل باشد که خب بی اثر است، برای اینکه در ظرف اجازه اون مالک چیزی نبود، قبلا فروخته به دیگری، و اگر اجازه کاشف باشد، اینجا سخن در این است که خود این مالک واقعی فضولی کرده، برای اینکه اجازه کاشف است، یعنی معامله‌ای که قبلا واقع شده مالک واقعی همون رو امضا کرده. پس در ظرف اجازه مالک چیزی نیست، در ظرف تصرف مالک چیزی نیست، مال مردم تصرف کرده. وقتی مال مردم تصرف کرده، وارد مسئله اتلاف و ضمانات میشه، اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمه. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ بود که در بحث دیروز گذشت. اما اون توضیحی که امروز لازم است و تکمله اوست بعد بازنگری مجموع بحث، اینه که مرحوم شیخ در اثنای فرمایش دیروزشون داشتن که اگر مالک در خود ملک تصرف بکند بعد بخواهد اجازه بدهد، بنابر نقل که خب اصلا جا برای اجازه نیست، برای اینکه او وقتی در مال خود تصرف کرد که ملک تلقه او بود، بعد هم که اجازه میدهد اجازه شون ناقل هست، در ظرف نقل او مالک نیست. در احتمال بنابر اینکه اجازه کاشف باشد، شونی فراموش دادن که اجازه وقتی کاشف است و مؤثر هست که مسبوق و رد نباشد، گرچه تأثیر اجازه متوقف بر آن است که مسبوق و رد نباشد. این علل نقل و کشف در هر دو مبنا هست، منتها در حالت نقل اثری ندارد. اجازه وقتی اثر دارد که مسبوق و رد نباشد، و چون خود مالک قبل از اجازه تصرف کرده است، احتمال اینکه این رد فعلی باشد هست. اگر این رد فعلی بود جا برای اجازه نیمود. اگر این رد به حساب نیامده است، اون وقت چون اجازه کاشف است، این مالک مال مردم فروخته، میافته تو مسئله زمان ید و زمان بدل و مثل قیمت. اون توضیح و تکمیلی که در این مقطع لازم است این است که در مسئله اجازه و رد یا موارد دیگر گفتن گاهی موضوع رأساً منتفی است. وقتی موضوع رأساً منتفی بود، جا برای بحث این که اجازه ناقل است یا کاشف نمی ماند. بیان ذالک این است، یه وقت است که مال مردم را میفروشن، مالک زنده است، باقی است، میتواند اجازه کند یا رد. یه وقتی خود شخص محور معامله است، محور عقد است، بعد خود این شخصی که محور عقد است، در همین شخص به عینه محور عقد دیگر در آمده است. اصلا موضوع باقی نیست تا اینکه اجازه بدهد، بعد بیم اجازه کاشف است یا ناقه. مثلا اگر زنی را به عقد فضولی به نکاح زید در آوردن، بعد این زن در این اثنا چون قاضی نمیدونست که او را به عقد دیگری در آوردن، ازدواج کرد، خود را به عقد عمرو در آورد، به عقد دائمه عمر در آورد، شد زوجه عمر. با اینکه این زن به عقد عمر در آمد، اصلا موضوع باقی نیست تا بگوییم اجازه او ناقل است یا کاشف. اصلا زنی نمونده تا عقدی رو او قرار بشه، برای اینکه خودش رو به عقد دیگری در آورده. وقتی به عقد دیگری در آورده که نمیتواند عقد قبلی رو اجازه بده. این نمی تواند عقد قبلی را اجازه بدهد علن نقل، نمی تواند عقد قبلی را اجازه بدهد علن کشف، برای اینکه زنی نمونده که خود این زن اصلا قابلیت برای زوجیت بعدی را ندارد، زوجیت دیگری را ندارد، این شده زوجه امر. در این مورد جا برای اجازه نمی‌ماند اصلا، اصلا موضوع را اصلا منتفی شد. پس خیلی فرق است بین اون جایی که فرش کسی را میفروشند، فضولی میفروشد، و صاحب فرش خود این فرش را به دیگری میفروشد. این فرش مورد عقد است و مالک فرش قدرت اجازه و رد در اختیار اوست. اونی که باید اجازه بدهد یا رد کند مالک است که موجود است. این فرش فروخته شده، این میتواند اجازه بدهد، حالا یا اجازه کاشف است یا ناقل، حکم هر کدام جداگانه است. اما یه وقت است که خود شخص مورد عقد قرار میگیرد، وقتی خود این زن خود را به عقد امر در آورد، اصلا زنی نمون تا بشه او را عقد کرد، یعنی زوجه امر است. این چی را اجازه بده؟ لا یتصور صدور الاجازه منها، نه اجازه کاشف میتونه باشه نه ناقل، برای اینکه اجازه دادن مال کسی است که شأنیت اجازه رو داشته باشه. اصلا زنی نمون تو اجازه بده که بگه من اون عقد قبلی را اجازه دادم، یا اجازه کاشف است یا ناقل. اجازه مال زن آزاد است، نه زنی که زوجه دیگری باشه. بنابراین این فرض که اگر مالک اجازه بدهد اجازه کاشف است یا ناقل تصرف بکند کذا و کذا، این فرضم ندارد تا شما بگوید که این عقد دوم مثلا فضولی است، اصلا موضوع را از بین برده. خب در اینجا یه فرمایش مرحوم آقای نائین رضوان الله داشتن که مرحوم آقای خویی رضوان الله به نقد استاد خودشون دارن، حالا اون ممکنه در اسنا بازگو بشه اگر ضرورت ایجاب کرد. پس محور بس جاییست که موضوع باقی باشه. اگر موضوع باقی نیست سخن از اجازه نیست رأسا، تا اون اجازه کاشف باشه یا ناقل. حالا که محور بحث جاییست که موضوع باقی باشه، اگر چونچه این عین را مثل این فرش را که فضولی فروخت به بیگانه، به مشتری، حالا گاهی مشتری در این فرش تصرف میکند گاهی بیگانه، گاهی مشتری در خود فرش تصرف میکند گاهی در نمای او فایده او، بیگانه هم گاهی در خود فرش تصرف میکند گاهی در نمای او. در این گونه از موارد اگر گفتیم اجازه ناقل است، خب همه اینها تکلیفاً حرام، وضعاً هم زمان‌آور بود. یعنی این امور چهارگانه، اونجا که مشتری در خود عین تصرف کرد یا در نمای او، اونجا که بیگانه در عین تصرف کرد یا در نمای او، همه این تصرفات چهارگانه تکلیفاً حرام، وضعنم زمان آور، برای این که من اتلف مال الغیر فهو وزد له زامن علال یده ما اخذت حتی تو عدی. حالا اگر جاهل بودن حرمت تکلیفی ندارن، و اگر عالم بودن که حرمت تکلیفی دارن، ولی حکم وضعی در تمام صور چهارگانه جاری است. در تمام این صور چهارگانه اون زمان هست علال نقل و علال کشف، نه زمان در هیچ کدام از این صور چهارگانه نیست. یک تکلیفن هم یه تجری بیش نبود، به حسب ظاهر اینا حق تصرف نداشتن، ولی روح این قضیه برمیگرده به تجری، چون وقتی اجازه کاشف بود معناش اینه که در همون اون سابق ملک مشتری بود. حالا یا مشتری خودش تصرف میکنه یا اجازه تصرف بیگانه میده. اگر بیگانه تصرف کرد در عین یا در منفعت، برای او حلال بود منتها نمیدانست. اگر خود مشتری در عین یا در منفعت تصرف میکرد، برای او حلال بود منتها نمیدانست، به در صورت تجری بود و محضور. پس حکم نقل این است و حکم کشف اون است که علی نقل تکلیفاً حرام و وضعاً زمان آور است، و علل کش نه تکلیفاً حرام است نه وضعاً زمان آور. این در صورتی که مشتری یا بیگانه تصرف بکند. خود مالک اگر بخواهد تصرف بکند علل نقل که هیچ محذوری ندارد، علل کشف تکلیفاً علل کشف، منتها چون جاهل بود و نمیدونست که بعد اجازه میدهد، چون جهل به موضوع داشت، حرمت تکلیفی ندارد، لکن اثر وضعی رو دارد، وضع زامن است، مال مردم رو تصرف کرده و زامن است. احتمال این که اینجا خود تصرف رد باشد، اینجا ببینیم کارامت هست یا نه. برخی ها گفتن به این که در بعض فرمایشات مرحوم نائینی که این احیانا رد است. چرا؟ برای اینکه ما یه فسخ داریم و یه رد. فسخ به عقد تعلق میگیرد، رد به عین، بیان عین رو رد کرده، عین مردوده. وقتی این عین را تصرف کرد و به دیگر فروخت، این رد هم اون معامله قبلی است که فضولی انجام داده. رد معامله فضولی قبلی به تصرف در عین است، چون رد به عین تعلق می‌گیرد. این فرمایشی که ظاهراً از مرحوم آقای نائین رضوان الله نقل شده است، این مورد قبول نیست. چرا؟ برای اینکه همه این عناوین به خود عقد تعلق می‌گیرد، هیچ کدام به رد تعلق به عین تعلق نمی‌گیرد. در بحث خیار انشاءالله روشن خواهد شد که خیار یه حقی است متعلق به عقد، نه متعلق به عین. تا بگویم به اینکه عین که زائل شد، خیار به چی تعلق می‌گیرد؟ خیار یه حقی است که ذوال خیار نسبت به عین به حق و عقد دارد. عقد یه تفاهم و تعهد بقادار است در العرف. این امر بقادار قابل تثبیت و قابل متزلزل شدن و فسخ کردن است و حق هم به این عقد تعلق می‌گیرد. این عناوین اجازه، رد، امضا، فسخ، همه این عناوین چهارگانه به خود عقد تعلق می‌گیرد. منتها فسخ و امضا تو باب خیارات مطرح است، اجازه و رد در باب فضولی مطرح است. در باب خیارات نمیگن اجازه داد یا رد کرد، میگن فسخ کرد یا امضا. ولی و در باب فضولی نمیگن امضا کرد یا فسخ کرد، میگن اجازه داد یا اجازه و امضا یکی است، اما فسخ و رد فرق میکند. در چند روز قبل مگر نظر شریفتون باشد، این اشکال بر مرحوم شیخ وارد شد، چون مرحوم شیخ خواستن رد رو مثل فسخ بدونن، که ایشون مرحوم شیخ فرمودن که همون طوری که فسخ به مرحله بقای عقد تعلق میگیرد، اجازه هم به مرحله بقای عقد تعلق میگیرد و نتیجه اجازه میشه نقل بر اساس تعرف الاشیاء به ازداده ها. مرحوم شیخ دو تا راه رو طی کردن، یکی راه تحلیلی که الاجازه تو ماهیه، یکی راه جدلی که تو رفع الاشیاء به ازداده ها. در راه جدلی که ما خواستیم اجازه را بشناسیم، گفتن اگر شما رد را شناختی اجازه را میشناسی، چون تو رفع الاشیاء به ازداده ها. در اونجا رد را با فسخ یکی ترقی کردن، فرمودن همون طوری که فسخ ابطال عقد است من الحین، اجازه هم تثبیت عقد است من الهین، نه من الاول، من الاصل. پس اجازه با ثمره نقل بدهد نه کشف. چند روز قبل این فرمایش از مرحوم شیخ نقل شد و اونجا اشکال شد به این که درست است تعرف الاشیاء به ازداده های معرفت جدلی است به فعل جمله، درست است نه بل جمله، ولی اونی که مقابل اجازه است فسخ نیست، اونی که مقابل اجازه است رد است. ردم من الاصل است، پس اجازه هم باید من الاصل باشد، نتیجه اجازه میشه کشف، نه نتیجه اجازه بشه نقل. اونجا این بحث گذشت. الان هم مشابه همون بحث است. ما در جریان عقد فضولی اجازه داریم و رد که هر دو به عقد میخورن. در جریان خیار فسخ داریم و امضا و هر دو به عقد میخورن. منتها تفاوت فقهی و حقوقی رد و فسخ این است که رد دفع العقد الفضولی است، فسخ رفع العقد الاصیل است. یعنی وقتی دو تا بای و مشتری اصیل یه معامله را انجام دادن و خیار داشتن، حالا یا دو طرف یا یک طرف، این عقد اصیل است، عقد فضولی نیست. این عقد اصیل را بقائن اینا فسخ میکنن، اون کسی که خیار دارد فسخ میکنن. لذا میگن فسخ رفع العقد الاصیل است، رفع است، ولی رد دفع العقد الفضولی است، یعنی نمیگذارد اون عقد فضولی سر بگیرد، حدید بیاید. از همون اول که واقع شده است صحت فعلی نداشت، صحت تأهلی داشت، اهلیت این داشت که با اجازه تثبیت بشود. این اهلیت با رد برطرف میشود، نمی گذارد این عقد واقع بشود، چون این اهلیت وقوع داشت نه فعلیت، اهلیت تأثیر داشت نه فعلیت. خب پس رد به همزه دفع عقد فضولی است و فسخ رفع عقد فضولی. اینا هست، اینا فرق بین دفع و رد. امضا و فسخ مال عقد حقیقی است و همه به عقد تعلق می‌گیرد، منتها در مرحله بقا اجازه و رد هر دو به عقد تعلق می‌گیرد، منتها در مرحله حدوث. این مالک گاهی توجه دارد عالمن و آمدن این کار انجام میده، این رد است، عرفتش رد میفهمد، یعنی به صاحب زمین گفتن که این بنگاهی زمین شما را یک ماه قبل به زید فروخت، او عالمن آمدن دارد این زمین خود را به امر میفروشد، این معنیش رد عقد فضولی قبلی است. چون کجا رد است و کجا امضا که حقیقت شرعیه یا متشرعیه نی ندارد، اینا رو ارتکازات عرف است. در این گونه از موارد ازش رد میفهمند، نه اینکه بگد بسیار خوب من اجازه میدهم، اجازه کاشفم هست، اون عقد قبلی میشه صحیح، الان من مارد مردم میدارم میفروشم. این تو ارتکاز مرد اقلانی است که این بشه عقد خودش بشه عقد فضولی، بعد اون عقد فضولی بشه عقد اصیل. چون اگر اجازه کاشف بود معنیش نیست که اون عقدی که یک ماه قبل اتفاق افتاد اون عقد اصیل است، بعد عقد خود مالک بشه عقد فضولی. اینا تو ارتکاز عرف نیست. ارتکاز عرف اینه که وقتی صاحب زمین شنیده که بنگاه معاملاتی زمین او را یک ماه قبل به دیگری فروخت، الان خودش اقدام کرده به فروش، یعنی من اون رو که علم یکون میدونم، نه اینکه من میام بعدم اجازه میدم و این اجازه کشف میکند به اینکه اون عقد فضولی صحیح بود و عقد من میشه فضولی. چون تا ما بگیم که بدل او رو بپردازد اگر مثلیست مثل قیمیست، نه، اون جایی که هیچ اطلاعی از عقد قبلی ندارد، هیچ اطلاع ندارد که یک ماه قبل بنگاه معاملاتی زمین رو فروخت، بعد خودش هم زمین رو به دیگری فروخت، بعد فهمید که اونی که فروخته بنگاه معاملاتی زمین رو فروخته به قبطه او سودآورم هست، باید قیمت بهتر فروخته، و این هم تقلیدن یا اجتهادن عقد فضولی را با اجازه صحیح میدونه کما هو المعروف، و اجتهادن یا تقلیدن اجازه را کاشف میدونه. خب کسی که اجتهادن یا تقلیدن اجازه رو فضولی رو با اجازه صحیح میدونه، کسی که اجتهادن یا تقلیدن اجازه را کاشف میدونه، وقتی اجازه داد معنیش است که اون عقدی را که بنگاه معاملاتی رو زمین من کرده اون عقد واقعا صحیح هست، و من که در این اثنا مال خودم را فروختم این فروش من فروش فضولی بود. اون خریدار اولی اگر اجازه داد که بیع من صحیح هست، اگر اجازه نداد که بیع من رد میشه. خب در صورتی که اون این از بین رفته باشد، بعد این شخص میشه ضامن، یعنی مالک واقعی میشه ضامن، اگه مثلی بود مثل، قیمه بود قیمت. فتحصله که گاهی محور بحث اصلا منتفی است، مثل اون جایی که زوجه را به زنی را به عقد فضولی به نکاح کسی در آوردن، بعد خود این زن خود را به عقد امر در آورده، اصلا موضوع باقی نیست، او حق اجازه ندارد تا بگه اجازه کاشف است یا ناقل، یعنی زوجه دیگری است، خودش را با تا تو او رغبت به عقد امر در آورد، الان شده زوجه امر. اصلا زنی نمونده تا اجازه بدهد به این که تا بگه بعد این عقدش اجازهش فضولی کاشف است یا ناقل. پس گاهی اصلا مورد ندارد، گاهی مورد دارد، لکن چنین کاری حتما رد است. اونجا که آلمن آمدن رغمن لعنف الفضولی دارد اقدام میکند، این رد دیگه، این رد که حقیقت شرعی و امثال دارد ندارد. که اگر صاحب زمین آلمن آمدن که اون بنگاه معاملاتی زمین رو فروخته، این دارد به دیگری میفروشد، این در حقیقت رد اون معامله فضولی قبلیست، اینجا رد است. در صورتی که جاهل بود بعد فهمید به سود او بود معامله اولی و امضا کرده است، اینجا جریان اجازه هست. اگر چون چه اجازه ناقل بود که خب برای اون صاحب اون شخص اولی بدهکار می شود، چون اون معامله حتی ناقل بود الان این ندارد که بده. اگر چون چه کاشف بود که خب مثلیس مثل قیمیس قیمت اینا بپردازد، میموند چند تا فرعی که قبلا مشابه اون قدش او رو دیگه اینجا بازگو نمی کنیم. مرمای نائین رضوان الله داشتن به این که اگر چون چه ما اجازه را کاشف دانستیم و کشف حکمی، اون آثاری که ترتبش میسور است بار است، وگرنه نه. در اون جریان عمه مثال زدن که اگر عمه رو به عقد فضولی به عقد کسی در بیارن به کسی بفروشن، این ما ملکت ایمانکم یعنی ملک شرعی نه ملک فضولی، اون ما ملکت ایمانکم یعنی به بیع فضولی بخرید یا به بیع واقعی بخرید. اونجا که ملک یمین است یعنی به بیع واقعی بخرید که ملک شما بشه. حالا اگه به بیع فضولی کسی رو خرید، وقتی خرید این ملک یمین مشتری میشه. اگر بیگانه با چنین زنی صفاح بکند، آیا صفاح به ذات البعل است؟ چون ذات البعل اعم از آن است که بعلش زوج به عقد دائمی باشد یا عقد انقطاعی باشد یا ملکت ایمانکم باشد، هر دو ذات البعل دیگه. اگر صفاحی نسبت به این زن رخ داد، این زن ذات البعل است که اون زانی زناش به ذات البعل باشه، حرمت عمدی داشته باشه به مانند آن، یا نه. این ما ملکت ایمانکم به ملک عمه از فضولی و اصلی است یا خصوص اصلی است؟ اگر گفتیم اجازه ناقل است، این که ذات البعل نبود، چون اجازه بعد از زنا و صفاح واقع شده است، اجازه عقد، عقدم اجازه هم ناقل است، میشه بعد از صفا. اگر کاشف بود کشف حقیقی داشت، بله، اما کشف حکمی داشت، این آثار هم برش بارست یا نه. این فروعاتی که مرحومای ناینی و شاگردش بسم مرحومای خوی رزوان علیه ما اینجا مطرح کردن، چون قبلا تر شد دیگه ای رو بازگو نکنیم. حالا اگر در ثمره بین کشف و نقل مطلعی مونده است برای نوبت فردا انشاءالله. الحمدلله.